سلام، من لاله هستم و شما شنونده پادکست راوک هستید. ما در پادکست راوک براتون شعر و داستان میخونیم و با معرفی و خوندن کتاب‌های مختلف همراه شما به سراسر جهان سفر میکنیم. بخش دو، فصل دو. پشت بام عظیمی که بر آن بودیم، با پلکانی مارپیچ بدان می رسیدیم. بر سراسر شهر مشرف بود و گویی بر فراز شاخ و برگ های انبوه سفینه بسیار بزرگ را بسته باشند. گاه چنین می نمود که به سوی شهر پیش می رود. در آن تابستان گهگاه روی عرشه بلند این کشتی خیالی می رفتم تا پس از فرو نشستن غوغای کوچه ها از آرامش تفکرانگیز شب لذت ببرم. همهمه ها پیش از رسیدن به آن بالا فرو می نشستند. گویی امواجی بودند که در آنجا در هم می شکستند و این امواج باز می گشتند و با خیزاب های شکوهمند بالا می آمدند و بر دیوارها گسترده می شدند. اما من بالاتر می رفتم، به جایی که امواج به هیچ روی نمی توانستند بدان برسند. در آخرین بام جز جنبش برگ ها و بانگ پریشان شب صدایی به گوش نمی رسید. بلوط های سبز و درختان عظیم غار که برای ایجاد گذرگاه های منظم کاشته شده بودند در کرانه آسمان پایان می گرفتند، همانجا که بام نیز به پایان می رسید. با این همه طارمی های دایره شکل گاه جلوتر می آمدند و گویی ایوانهایی در آسمان نیلگون پدید می آوردند. با آنجا می رفتم و می نشستم و از اندیشه خود سرمست می شدم. در عالم خیال بر آبها می راندم. آسمان بر فراز تپه های تیر فامی که در آن سوی شهر قد برافراشته بودند درخششی زرین داشت. شاخه های ظریف از بامی که بر آن بودم به سوی غروب باشکوه خم شده بودند، یا بی آنکه چندان برگ و باری داشته باشند به سوی شب خیز بر می داشتند. چیزی دوداسا از شهر بر می خواست، غباری روشن که در فضا معلق بود و به فهمی نفهمی بر فراز میدانهایی که روشناییشان تلعلوی نمایان تر داشت به حرکت در می آمد و گاهی در جذبه این شب گرم و سوزان فشفشهی که معلوم نبود از کجا پرتاب شده است، گویی خود به خود بر می جهید، به شتاب می گذشت، مانند فریادی در فضا امتداد می یافت، به ارتعاش در می آمد، می چرخید، در هم می شکست و همراه با صدای انفجار اسرارآمیزش می افتاد. من به خصوص آنهایی را دوست داشتم که شراره های زرین پرید رنگشان چنان آهسته به زمین می افتند و با بیقیدی پراکنده می شوند که پس از آن بیننده تصور می کند که ستارگان آسمان نیز که آن همه زیبا و شگفت انگیزند زاده این نمایش باشکوه ناگهانی اند و با دیدن این که پس از فرو پاشیدن شراره ها باز هم بر جا مانده اند به شگفت می آید. سپس آهسته آهسته هر یک از ستارگان را در صورت فلکی پیوسته بدان باز می شناسند و این منظر به جذبه شب تداوم می بخشد. جوزف دوباره به سخن در آمد و گفت: حوادث به نحوی مرا در اختیار گرفتند که پسند خاطرم نبوده است. منالک پاسخ داد: اهمیتی ندارد، من ترجیح می دم به خود بگویم که آنچه نیست همان است که نمی توانست بوده باشد. بخش 3، فصل 3. و آن شب در وصف میوه ها بود که شعر سرودند. هیلاس در برابر منالک، السید و چند تن دیگر که انجمن کرده بودند خواند. ترانه انار. بیگمان 3 دانه انار بس بود تا پروزرپیان را به یاد انارها بیندازد. پروزرپیان در اساطیر روم الهه پشتیبان کشت و زر و همان پرسفون یونانی هاست. هنگامی که دختری جوان بود، حادث او را رو بود و با خود برد و ملکه دوزخ کرد. اما دمتر، مادر پرسفون که سخت دچار اندوه شده بود، آدمیان را به قحط و غلا محکوم کرد. حادث ناچار شد که به فرمان زئوس همه ساله به هنگام رویش نخستین جوانهای بهاری پرسفون یا پروزرپیان را به کره خاکی بازگرداند و در فصل بزرگسالی دوباره او را به زیر زمین ببرد. هنوز هم دیر زمانی در جستجوی سعادت ناممکن جان خواهید بود. ای لذتهای تن و ای لذتهای حواس، بگذارید که دیگری اگر خوش داشته باشد محکومتان کند. ای لذتهای تلخ تن و ای لذتهای تلخ حواس، بگذارید که او محکومتان کند. من یارای آن ندارم. آیا دیدیه ای فیلسوف پرشور، شک نیست که می ستایمت؟ دیدیه مقدس اسقف شهر وین فرانسه بود که با اخلاق و آداب تیری دوم پادشاه بورگنی و جده او برونهو به مخالفت برخاست و به دست مزدوران برونهو در محلی که از آن پس سندیدیه سورشالارون نامیده شد به قتل رسید. آیا دیدیه ای فیلسوف پرشور، شک نیست که می ستایمت؟ اگر اعتقادت به اندیشه خود تو را بر آن دارد که بپنداری هیچ شادی بالاتر از شادی جان نیست؟ اما هر جانی نمیتواند پذیرای چنین عشقهایی شود. و نیز شک نیست که شما را دوست میدارم. ای لرزه های مرگ بار جان من، ای شادی های دل و شادی های روان. اما شمایید ای لذت ها آنچه می ستایم. لذت های نفسانی لطیف همچون سبزه ها و دلربا همچون گل های پرچین ها. میپژمرید یا با داس مرگ درو میشوید، زودتر از علفهای یونجزارها و زودتر از علفهای حزن‌آور ریشبزی که به یک اشاره دست برگهایشان فرو میریزد. بینایی حزن‌آورترین حواس ما، هر آنچه از دسترس ما به دور است مایه اندوه ماست. ذهن اندیشه را آسانتر به چنگ می آورد تا دست ما آنچه را دیده من آرزو می کند. آه ناتانائیل، کاش آنچه می توانی بدان دست یازی همان باشد که آرزویش را داری. و تملکی کامل تر از این مجوی. شیرین ترین لذت های حواس من تشنگی های فرو نشاندن بوده است. بیگمان دلپذیر است نه به گاه برآمدن خورشید بر فراز دشت ها و دلپذیر است خورشید، دلپذیر است خاک نمناک در زیر پاهای برهنه من و ماسه های خیس دریا، دلپذیر بود آب چشمه ها برای آب تنی ما و بوسیدن لبهای ناشناسی که در تاریکی به لبهایم رسید. اما از میوه ها، از میوه ها ناتانائیل چه بگویم؟ آه این که تو آنها را نشناخته باشی. ناتانائیل، این است آنچه ناامیدم می کند. گوشتشان لطیف و آبدار بود و خوشگوار، همچون گوشتی که از آن خون بیرون می تراود و سرخ، همچون خونی که از زخمی بچکد. این میوه ها ناتانائیل نیازمند هیچ تشنگی خاصی نبودند. در سبد های زرین عرضه می شدند. در آغاز طعمشان دل را آشوب می کرد، چون در بیمزگی مانند نداشت. یادآور طعم هیچ یک از میوه های سرزمین های ما نبود. مزه گلابی هندی بسیار رسیده را تداعی می کرد و گویی گوشت این میوه ها تر و تازه نبود. سپس طعمی یس در دهان باقی می گذاشتند که جز با خوردن میوه دیگر از میان نمی رفت. لذت خوردنشان اگر هم دوامی داشت، بیش از لحظه‌ای که شیرهشان را می چشیدیم نبود. و این لحظه از آن رو دوست داشتنی تجلوه می کرد که بیمزدگی پس از آن تهوع انگیزتر می شد. سبد زود تهی شد و آخرین میوه را بر جای گذاشتیم به جای آن که تقسیمش کنیم. دریغا ناتانائیل، بعدها چه کسی خواهد گفت که سوزش تلخ لبانمان تا به چه حد بود؟ هیچ آبی نتوانست بشویدشان. هوس این میوه ها تا عمق جان رنجمان داد. سه روز مداوم در بازارها به جستجویشان بودیم، اما فصل آنها به پایان رسیده بود. ناتانائیل، در سفرهایمان میوه های نو کجاست تا هوس دیگری؟ میوه هایی هست که بر بام ها خواهیم خوردشان، در برابر دریا و فراروی آفتاب غروب. میوه هایی هست که آنها را با کمی لیکور در یخ شکرآلود می خوابانند. میوه هایی هست که آنها را در باغ های شخصی محصور با دیوار از درخت می چینند و در فصل تابستان در سایه می خورند. میزهای کوچکی خواهیم چید و همین که شاخه ها را تکان دهیم، میوه ها در پیرامون من فرو خواهند افتاد. میوه های فرو افتاده در لاوک ها گرد خواهند آمد و همان عطرشان بس خواهد بود تا شیفته من سازد. میوه هایی هست که پوستشان لب ها را می آلاید و آنها را جز هنگامی که بسیار تشنه اند نمی خورند. آنها را در طول جاده های شنی یافتیم، از میان شاخ و برگ‌های خارداری می‌درخشیدند که دستمان را به گاه شیدن میوه‌ها خراشیدند و آتشمان از خوردنشان چندان فرو ننشست. میوه‌هایی هست که می‌توان با آنها مربا پخت، کافی است که در آفتاب بگذارندشان تا بپزند. میوه‌هایی هست که گوشتشان حتی در زمستان همچنان ترش است و دندان‌ها از گاز زدن به دندان‌ها کند می‌گردند. میوه هایی هست که گوشتشان همیشه حتی در تابستان سرد به نظر می رسد. دو زانو نشسته بر بوریا آنها را می خورند در کنج میکده های کوچک. میوه هایی هست که یاد کردنشان با آتشی برابر است، همین که دیگر یافت نشوند. ناتانائیل، از انار برایت بگویم؟ در آن بازار شرقی آنها را در سبدهای حصیری به پشیزی چند می فروختند و انارها از سبد فرو می ریختند. برخی از آنها را می دیدم که در میان گرد و خاک می غلطیدند و کودکان برهنه از زمین جمعشان می کردند. آب انار ترش مزه است، همچون آب تمشکای نارس، و گلش گویی از موم ساخته شده است و همرنگ میوه آن است. گنجینه محفوظ، جدار کندوها، بنای طعم، ساختار پنج سلعی، پوست می شکافد، دانه ها فرو می ریزند. گویی قطره های خون است در جام های لاج بردین و دانه های دیگر قطره های زر در دیس های مفرقین لعابی. سیمیان، اکنون نغمه ای در وصف انجیر زر کن، زیرا که عشقایشان نهفته است. سیمیان گفت: من در وصف انجیر نغمه می سرایم که عشقهای زیبایش نهفته است، شکوفاییش را در خود نهان دارد، اتاقی در بسته که زفافها در آن برگزار می شود. هیچ شمیمی حدیث این زفافها را به بیرون نمی برد و چون هیچ چیز آن از میان نمی رود، عطرش همه لذت و طعم می گردد. گل بی زیبایی، میوه های سرشار از لذت، میوهی که چیزی جز گل شکفته خیش نیست. سیمیان گفت: من آواز انجیر را خواندم، اکنون در ستایش همه گلها بخوان. هیلاس باز به سخن در آمد: البته ما در ستایش همه میوه‌ها نغمه نسروده ایم. موهبت شاعری، موهبت تأثیر پذیری از هیچ و پوچ. ارزش گل در نظر من تنها بدان است که نوید میوه می‌دهد. تو از آلو سخن نگفته ای و آلوچه ترش پرچین ها که از برف سرد شیرین می گردد و از گیل که تا لهیده نباشد خوردنی نیست و شاه بلود که همرنگ برگ های خزان است و آن را بر آتش برشته می کنند. من آن موردهای کوهی را به یاد دارم که در روزی بسیار سرد در میان برف ها چیدم. لوتر گفت: من برف را دوست ندارم. ماده ایست یک سر عرفانی که هنوز با زمین سازگار نشده است. از سپیدی نامعلومش که راه بر چشمنداز می بندد بیزارم. برف سرد است و زندگی را از خیش دریغ می برزد. می دانم که در نهان زندگی را آماده می سازد و آن را پاس می دارد. اما زندگی تا برف را آب نکند از آن زاده نمی شود. بدین سان برفی را دوست دارم که خاکستری و چرکین باشد و نیز نیمه مذاب و کمابیش برای آبیاری گیاهان تبدیل به آب گردیده. اولریش گفت: از برف به دنگونه سخن مگوی، چون برف میتواند زیبا باشد. تنها هنگامی غم‌انگیز و دلگیر است که از حدت عشق بگدازد و تو که عشق را از هر چیزی بهتر میدانی، برف را هم نیمه مذاب میپسندی. برف آنجا که پیروز شود زیباست. هیلاس گفت: ما تا آنجا پیش نخواهیم رفت و در جایی که من میگویم چه خوب، تو نباید بگویی چه بد. و آن شب هر یک از ما ترانه‌ای خواندیم. مولی بخواند ترانه پر آواز ترین عاشقان. ای زلیخا، به خاطر تو بازی استادم از نوشیدن شرابی که ساقی برایم می‌ریخت. ای بو عبدالله، به خاطر تو بود که در قرناطه گلهای خرزهره جنت العریف را آبیاری کردم. ای بلقیس، من سلیمان بودم آنگاه که از ایالات جنوب به طرح معما نزدم آمدی. بلقیس ملکه سبا که از مسافتی دور آمد تا حکمت سلیمان را بشنود. ای تامار، من برادرت آمنون بودم که چون نتوانست بر تو دست یابد به حال مرگ افتاد. آمنون بزرگترین پسر داوود پیامبر بود که بنابر روایت کتاب مقدس به عنف بر خواهر ناتنی خود تامار دست یافت. ابشالوم برادر تامار با کشتن آمنون از او انتقام گرفت. ای بس شبه، هنگامی که کبوتری زرین را تا بلند ترین بام قصر خود دنبال می کردم، دیدمت که برای آبتنی برهنه پایین می آمدی. من داوود بودم که شوهرت را به خاطر خیش به کشتن دادم. بسشبه همسر داوود و مادر سلیمان پیامبر. بسشبه پیش از آن که به همسری داوود درآید، زن یکی از لشکریان او بود. داوود با دیدن او به هنگام آبتنی دل بدو باخت و با حیله‌گری شوهر بسشبه را در لشکرگاه به کشتن داد و خود با او ازدواج کرد. من برایت آواز خواندم ای شولمیت، چنان آوازهایی که همگان آنها را کمابیش مذهبی می‌پندارند. ای فورنارین، من همانم که در بازوان تو از عشق فریاد می زد. لا فورنارینا دختر یک نانوای رومی بود که مدل رافائل شد و هنرمند نامدار به دو دل باخت. احتمال می رود که تابلوی زن در پرده که در قصر پیتی در فلورانس نگهداری می شود تصویر او باشد. ای زبیده، من همان بردم که بامدادان سبدی تهی بر روی سر داشتم و شما امر کردید تا همچنان که از پیتان می آمدم آن را درنگ، لیمو، خیار، ادویه گوناگون و شیرینی های جوراجور پر کنم. سپس چون از من خوشتان آمد و چون از خستگی شکوه کردم، خواستید که شب مرا در نزد دو خواهرتان و سه پسر قلندر پادشاه نگاه دارید. قلندر در متن نیز کلمه قلندر آمده است و هر یک از ما به نوبت به دیگران که سرگذشت خود را حکایت می کردند گوش دادیم و چون نوبت به من رسید گفتم پیش از آشنایی با شما ای زبیده زندگیم داستانی نداشت. اکنون چگونه می توانم داستانی داشته باشم؟ مگر شما همه زندگی من نیستید؟ و بابر همچنان که این سخنان را می گفت تا خرخره میوه می خورد. به خاطر دارم که در کودکی آرزوی خوردن مرباهایی را داشتم که در داستانهای هزار و یک شب این هم از آن یاد می شود. بعدها از این مرباها که گلاب در آنها به کار می رود خوردم و دوستی برایم از مرباهایی سخن گفته است که با لچی تهیه می شود. لچی یا لیچی درختی است که در جنوب آسیا به عمل می آید و میوه آن خوردنی است. ای آریان، من همان تزه مسافرم که تو را به باکوس با می گذارم تا بتوانم به راه خود ادامه دهم. آریان از شخصیت‌های اساطیر یونان. آریان دلباخته تزه شد که برای کشتن هیولای مینوتور به کرت آمده بود و کلافی نخ به دو داد تا پس از کشتن هیولا بتواند از هزار تو یا لابیرنت بیرون رود. تزه آریان را رو بود و با خود برد. سپس در جزیره ناکسوس رهایش کرد. باکوس خدای شراب که فریفته زیبایی آریان شد او را به همسری خود درآورد. ای اوریدیس زیبای من اوره تو هم که ملول از این که به دنبالم آیند با نگاهی تو را در دوزخ رها می کنم. اوریدیس همسر اورفه. اوریدیس بر اثر نیش ماری مرد. اورفه در پی او به دوزخ رفت و توانست اجازه بازگرداندن او را به روی زمین بگیرد، مشروط بر این که به پشت سر نگاه نکند. اما اورفه در آخرین لحظه پیش از بیرون آمدن از دوزخ نتوانست از برگرداندن سر و نگاه کردن به اوریدیس خودداری کند. با این کار اوریدیس در دوزخ ناپدید شد و اورفه همه عمر در اندوه از دست دادن او به سر بود. ترانه اموال غیر منقول. هنگامی که رودخانه طغیان کرد، گروهی به کوه پناه بردند. گروهی دیگر به خود گفتند گلولای دشت‌های ما را حاصل خیز کرد. برخی دیگر به خود گفتند همه جا ویران می شود. برخی دیگر به خود هیچ نگفتند. هنگامی که آب رود یک سر بالا آمد، در برخی از جاها هنوز درختانی دیده می شد و در پاره‌ای دیگر بام خانه ها، برج ناقوس ها، دیوارها و دورتر تپه هایی دیده می شد و در جاهای دیگر هیچ چیز دیده نمی شد. شماری از روستاییان رمه خود را بر روی تپه ها بردند. شماری دیگر کودکان خردسالشان را همراه خود با قایق بردند. برخی از روستاییان جواهرات، غذا، نوشته ها و همه اشیاء نقره‌ای را که می توانست با جریان آب برود با خود بردند و برخی دیگر هیچ چیز با خود نبردند. اینان که با قایق‌ها سرگردان گریخته بودند در دیاری چشم از خواب گشودند که هیچش نمی‌شناختند. گروهی از آنان در آمریکا بیدار شدند، برخی در چین و شماری در سواحل پرو. هرگز چشم از خواب نگشودند.